سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد، به برنامه این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. امور فنی را هم طاهر روشن پیش می‌برند. در این 60 دقیقه رئیس جمهور آمریکا میگوید که به هدف مبارزه با تروریسم امکانات ضد تروریستی را در بیرون از افغانستان جابجا کرده. پیام تازه رهبر طالبان به والیان حکومتش، مشکل خارج رفتن مردم حل شوند. اما مردم چی میگویند؟
هدف فامیلم از بیرون شدن از افغانستان به خاطر تعلیم و تحصیل اطفال ماست.
جاوید فرهاد، شاعر و نویسنده، صدها جلد کتابش را فروخته تا کرایه خانه را بپردازد.
با صدها لوگو و زوری ناگزیر شدم که این کتاب ها را به فروشندهش بفروشمون، هم به بیه بسیار ناچیزه.
نابینایان در ولایت پروان روبرو با مشکل بزرگ اقتصادی.
پیش از حکومت طالبا ما امتیازاتی داشتیم، کار میکردیم، زمینه کار فراهم بود، امتیازات از طرف دولت داشتیم.
امریکا به روسیه هشدار داده و گفته است که در صورت حمله بر اوکراین با اقدامهای جدی روبرو خواهد شد. در نیمه دوم این ساعت برنامه فکر نو با جوانان. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران در مورد افزایش چشمگیر شمار مهاجران افغان هشدار داده. اولاف شولتز به عنوان نهمین صدر اعظم جرمنی سوگند وفاداری یاد کرد و یک مظنون نقش داشتن در قتل جمال خاشقجی در پاریس دستگیر شد. سلام، خوش آمدید. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران در مورد افزایش چشمگیر شمار مهاجران افغان هشدار داده و خواهان رساندن کمک‌های اقتصادی فوری به افغانستان شده. این در حال است که ترس از فروپاشی اقتصادی افغانستان در حال افزایش است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، گراندی از طریق ویدیو کانفرانس از ژنو به خبرنگاران گفته که خطر بیجا شدن شمار زیاد افغانها در داخل افغانستان و بیرون از این کشور وجود دارد. سازمان ملل متحد به گونه مکرر هشدار داده که بدترین بحران انسانی جهان در افغانستان اتفاق خواهد افتاد. به تازگی ناروی یک بخش تحت مدیریت بانک جهانی را ترغیب کرده که 280 میلیون دلار برای رساندن کمک‌های بشری در افغانستان را آزاد کند. وزارت داخله جرمنی گفته که چند ماه پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، هزاران شهروند این کشور که با جرمنها کار کردند منتظر ترک افغانستان به قصد جرمنی هستند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای، این افغانها با اردوی جرمنی، سفارت آن کشور در افغانستان و دیگر اداره های جرمنی کار کردند. جرمنی درخواست های پناهندگی نزدیک 25 هزار افغان را پذیرفته و از این میان بیش از 7 هزار تن تا کنون توانستند به جرمنی برسند. اولاف شولتز به عنوان نهمین صدر اعظم جرمنی سوگند وفاداری یاد کرد و 4 دور پیهم حاکمیت انگلا مرکل پایان یافت. شولتز 63 ساله در مراسم مختصر در کاخ ریاست جمهوری در برلین امروز شرکت کرد. او ائتلاف چپ میانه را رهبری خواهد کرد. کنار رفتن مرکل، رهبر حزب سوسیال دموکرات ها، تغییر سیاسی کلان است برای بزرگترین اقتصاد اروپا. حکومت جدید جرمنی به رهبری شولتز تصمیم دارد تعدیلات را در قوانین مهاجرت و شهروندی ایجاد کند. قصر سفید گفته که جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، هشدار داده که در صورت تهاجم مسکو بر اوکراین، غرب گام‌هایی را به شمول اقدامات قوی اقتصادی علیه روسیه اتخاذ خواهد کرد. جک سولیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، در نشست خبری دیروز در این مورد بیشتر گفت.
روی موضوعات مختلف گفتگو شد، اما موضوع اصلی اوکراین بود. رئیس جمهور بایدن با رئیس جمهور پوتین مانند همیشه صریح و مستقیم صحبت کرد. او بر حمایت آمریکا از استقلال و تمامیت ارضی اوکراین تاکید کرد. او مستقیما به رئیس جمهور پوتین گفت که اگر روسیه بیشتر بر اوکراین تجاوز کند، ایالات متحده و متحدان ما با تدابیر اقتصادی قوی پاسخ خواهند داد.
بایدن و پوتین دیروز در حال از راه ویدیو کانفرانس صحبت کردند که روابط تنش‌آلود بین واشنگتن و مسکو به اثر تهدید تهاجم تازه بالقوه نیروهای روس بر اوکراین پرتنش‌تر شده. و رسانه‌های محلی فرانسه گزارش دادند که یک محافظ پیشین گارد شاهی عربستان سعودی و مظنون نقش داشتن در قتل جمال خاشقجی در پاریس دستگیر شده. منابع در میدان هوایی و قوه قضایی فرانسه بر رسانه‌های محلی گفتند که خالد العتیبی دیروز پیش از سفر بر ریاض در میدان هوایی شارل دوگل دستگیر شد. خاشقجی منتقد حکومت عربستان سعودی که برای روزنامه واشنگتن پست کار می‌کرد، در ماه اکتبر سال 2018 پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ناپدید شد. 26 تن به شمول العتیبی 33 ساله در پیوند به قضیه قتل خاشقجی تحت پیگرد ترکی هستند. قرار است که او امروز برای تحقیقات به سارنبالی برود. سفارت عربستان سعودی در پاریس گفته که فرد دستگیر شده باید فوراً آزاد شود، زیرا به گفته سفارت او هیچ ارتباط با رویداد قتل خاشقجی ندارد.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 57 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی برنامه را طاهر روشان پیش میبرد و میپردازیم به گزارش ها. رئیس جمهور امریکا میگوید که برای از بین بردن تهدیدهای احتمالی تروریستی علیه کشورش، امکانات ضد تروریستی را در بیرون از افغانستان جابجا کرده. جو بایدن این را در نامه‌ای به سنای امریکا نوشته و افزوده است که آنها هر گونه تهدید را که منافع امریکا را با چالش روبرو کند هدف قرار خواهند داد. در این حال وزیر خارجه امریکا یک بار دیگر از روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان حمایت کرده و گفته است که آنها اکنون می توانند به بسیاری از مسائل دیگر تمرکز کنند. جزئیات در این گزارش.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید که آماده دفاع با هر گونه تهدید احتمالی از خاک افغانستان است. با گفته آقای بایدن، آنان امکانات خود را برای مبارزه با تروریسم در بیرون از افغانستان جابجا کردند و در صورت نیاز از منافع آمریکا دفاع خواهند کرد. رئیس جمهوری آمریکا این موضوع را در نامه‌ای که زیر نام اختیارات جنگ بر سنا و نمایندگان مشتان و جرگه نوشته، گزارش داده است. او افزوده است که در 14 اپریل 2021 برای خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان هدایت داده است و این روند تا 31 آگوست 2021 تکمیل شده است. اما با گفته آقای بایدن، آمریکا امکانات ضد تروریستی‌اش را در بیرون از افغانستان جابجا کرده و اگر تهدیدی از خاک افغانستان علیه آمریکا و یا منافعش به میان آید، آنان این تهدید را هدف قرار خواهند داد. بخشی از توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان این است که طالبان در افغانستان بر ضد تروریسم مبارزه خواهند کرد و روابطش با گروه های تروریستی را به شمول القاعده قطع خواهد کرد. حکومت طالبان میگوید پس از حاکمیت آنان تهدیدات تروریسم از خاک افغانستان علیه جهان به پایان رسیده است. احمد وثیق معاون سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت
افغانستان اسلامی امارت کمی
امارت اسلامی کدام تعهدی را که کرده روی آن استاده است؟ وعده می کند که از خاک افغانستان بر ضد کشورهای همسایه، منطقه و جهان و امریکا استفاده نمی شود. اجازه نمی دهیم کسانی در افغانستان مستقر شوند که برای دیگر کشورها خطر باشند.
پس از حاکمیت طالبان هم در دو نشست رسمی میان مقام‌های آنها و آمریکا در دوحه، یکی از موضوعات اساسی مورد بحث همین بود که طالبان باید بر علیه تروریسم مبارزه کنند. در همین حال آنتونیو بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر از تصمیم خروج سربازان آمریکا از افغانستان دفاع کرده و میگوید پس از پایان یک جنگ طولانی کشورش میتواند بر مسائل دیگری تمرکز کند. آقای بلینکن در گفتگوی با وال استریت ژورنال گفته است با پایان رسانیدن طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا و این اطمینان را حاصل کردن که نسل سوم آمریکا هم برای جنگ و کشته شدن به افغانستان فرستاده نمی شوند، راه را برای تمرکز روی دیگر چالش ها باز می کند. و افزود آنچه آنان در مورد کشورهای دیگر می دانند که ممکن است چالش هایی را برای آنان ایجاد کرده باشند، این است که برای آنها بد نبود که 5 یا 10 سال دیگر در افغانستان بمانند. از سوی دیگر وزیر خارجه پاکستان از جامعه جهانی خواسته که افغانستان را فراموش نکند و با کمکش به این کشور ادامه دهد. شاه محمود قریشی که کشورش به تاریخ 19 دسامبر میزبان نشست سازمانی همکاری های کشورهای اسلامی خواهد بود میگوید قطع کمکات تأثیر بدی بر افغانستان خواهد داشت و کشورهای همسایه افغانستان نیز متأثر خواهند شد.
افغانستان
در افغانستان در پیوند به چیزی که ما نگران هستیم، اگر به وقتش به آن توجه نشود آنجا بحران بشری آغاز خواهد شد. اگر آنجا نیازهای اولیه نرسد و اگر دارایی های آنان آزاد نشود، آنجا بحران اقتصادی و سقوط به میان خواهد آمد.
وزارت خارجه آمریکا هم دیروز در پیوند به بحران بشری افغانستان گفت که آنان همکاری میکنند، اما دیگر جهان و کشورهای همسایه افغانستان و منطقه کمک معناداری به این کشور نکردند. آمریکا عوامل بحران کنونی بشری و اقتصادی افغانستان را خاکسالی، سالها جنگ، رسیدن طالبان به حاکمیت با زور و نبود یک سیستم مالی معیاری عنوان میکند و میگوید به طالبان گفته بود که اگر با زور قدرت را به دست آورد جهان کمکهایش را متوقف خواهد کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:12 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رهبر طالبان از والیان حکومتش خواسته تا مشکل کسانی را که میخواند از افغانستان خارج شوند حل کنند. در فرمان جدید ملا هبت الله اخوندزاده آمده که والیان باید مشکل مردم را بدقت بشنوند و در حل آن تلاش کنند. این سو شمار از مردم میگویند که میخواند به خاطر کار و آموزش از افغانستان بیرون شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مکتبونه نشته ده اماده کورنه هغه کسان چې په دولتي پانتونونو کې همو پانتونونه پاتې شول.
یکی از باشندگان کابل که قصد دارد در روزهای آینده با خانواده اش افغانستان را ترک کنند، وای که سرپرست یک خانواده 10 نفری است، میگوید در کنار مشکلات امنیتی به دلیل متوقف شدن روند تعلیمی در افغانستان میخواهند این کشور را ترک کنند. این خانم که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت
هدف فامیلم از افغانستان بیرون شدن از افغانستان به خاطر تعلیم و تحصیل اطفال ماست که می خواهیم به خاطر تعلیم و تحصیل اطفال ما از افغانستان بیرون شد.
این باشنده کابل می گوید که در صورت بازگشایی مکاتب و پوهنتون ها برای دختران، ایجاد فرصت های کاری به مردان و حل مشکلات اقتصادی می توانند به افغانستان برگردند. خانواده هایی که در کابل زندگی می کنند نیز برای مهاجرت از افغانستان اسناد های زیاد را تهیه کرده اند. این در حال است که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در فرمان تازه خطاب به والیان حکومت طالبان گفته است که با وضعیت اسفبار کسانی که به دنبال فرار از افغانستان هستند رسیدگی کند. در این فرمان آمده است افغانانی که به دلیل مشکلات سیاسی یا اقتصادی تمایل به ترک کشور دارند و برخی قصد دارند با کودکان و زنان خردسال به غرب مهاجرت کنند با مشکلات امنیتی، اخلاقی و غیر انسانی روبرو خواهند شد. او گفته که والیان باید با آنها همکاری کرده و مسئولان و علما با آنها از نزدیک دیدار و گفتگو کنند و مشکلات آنها را بشنوند و راه حل ممکن را برایشان جستجو و کمکشان کنند. رهبر طالبان افزوده که باید تدابیر امنیتی برای آنها اتخاذ شود تا فرصت ترس و وحشت در بین مردم ایجاد نگردد و به ویژه در برابر کار تاجران، کسبکاران و متخصصانی که مصروف خدمتند هیچ کس مانع ایجاد نکند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که مقام های آنها برای حل همه مسائلی که مردم را مجبور به فرار از کشور کرده است تلاش خواهند کرد.
والی صاحبان و مسئولین باید غوت اطمینان
والیان و مقامات باید به کسانی که از کشور فرار میکنند اطمینان دهند و به آنها کمک کنند که افغانستان را ترک نکنند، زیرا آنها با سرنوشت خوبی روبرو نخواهند شد. برای آنها مشکلات خواهد بود. برخی افراد که مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و آزار و اذیت میشوند، ما میخواهیم به آنها کمک کنیم و اگر مردم مشکلات دیگری هم دارند، مسئولان ما تا جایی بتوانند به آنها کمک خواهند کرد تا از خروج آنها از افغانستان جلوگیری کنند.
اما آقای مجاهد چیز تازه‌ای در مورد باز شدن دوباره مکاتب برای دختران و پوهنتون‌ها نگفت، چیزی که این روزها برخی آن را دلیل برای خروجشان مطرح می‌کنند. این که فرمان تازه رهبر طالبان چی تأثیر بر تغییر وضعیت کنونی افغانستان خواهد گذاشت و چقدر مشکلات مردم را حل خواهد کرد هنوز مشخص نیست. تعطیلی پوهنتون‌ها، نرفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب، فقر شدید، بیکاری، تهدیدات امنیتی و برخی مشکلات دیگر دلایلی هستند که مردم را واداشته تا این کشور را ترک کرده و در جای دیگر به دنبال زندگی بهتر باشند. بر اساس آخرین آمار برخی نهادهای بین‌المللی، پس از تسلط طالبان بر افغانستان، حدود 1 میلیون افغان از طریق روند تخلیه افغانها توسط نیروهای خارجی و راه‌های قاچاقی از این کشور خارج شدند. اما برخی تصاویر و ویدیوهای مرتبط بر روند خروج قاچاقی شهروندان افغانستان از مرز ایران و ترکیه به نشر رسیده که چگونگی دشواری‌های این راه‌ها را نشان می‌دهد. در برخی موارد تصاویر جسدهای بیجان برخی از افراد به نشر رسیده که گفته می شود به دلیل مشکلات در مسیر را جان داده اند.
پیام تازه رهبر طالبان در حالی که فقر و مشکلات اجتماعی در افغانستان افزایش سرسام‌آور یافته، مردم می گویند به خاطر کار نجاتشان و آموزش می خواهند از افغانستان بیرون شوند. بسیاری از مردم با فقر شدید هم روبرو شدند. حکایت بشنویم از جاوید فرهاد، شاعر و نویسنده زبان و ادبیات فارسی دری، اما این بار نه در نوشته هایش بلکه آنچه در زندگی خودش گذشته. فقر و ناداری او را ناگزیر کرده که 2000 جلد کتابش را بفروشد. او میگوید این کتاب ها را در 21 سال گذشته جمع‌آوری کرده بود. آقای فرهاد بر رادیو آزادی گفت که با پول به دست آمده از فروش کتاب ها کرایه 3 ماهه خانه اش را پرداخته است. این سو ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، میگوید که آنها در تلاش فراهم کردن زمینه کار برای اهل ادب و فرهنگ در افغانستان هستند. جزئیات در این گزارش.
روزی که برف سرخ ببارد ز آسمان، بخت سیاه اهل هنر سبز می شود.
روبروی قفسه کتاب هایش ایستاده است و با انگشتانش جای خالی کتاب ها را لمس می کند. کتاب هایی که بیشتر از 2 دهه برای گردآوری آنها کوشیده بود. فقر و ناداری جاوید فرهاد، شاعر و نویسنده کشور را ناگزیر به فروش 2000 جلد کتاب کرد. کتاب هایی که به گفته او فرزندان زندگی ادبی او بودند.
فضای خریدن بازار کتاب کساد است در افغانستان و با صدها لابه و زوری ناگزیر شدم که این کتاب ها را به فروشندهش بفروشمون، هم به بیه بسیار ناچیزه.
جاوید فرهاد شاعر، نویسنده و زبانشناس زبان فارسی دری است. او پیش از آغاز حکومت طالبان مدیر خبر و ویراستار در تلویزیون خورشید بود و همزمان با آن در یکی از پوهنتون‌های خصوصی درس می‌داد. او نان‌آور خانواده 9 نفری است. آقای فرهاد در خانه‌ای در تیمنی شهر کابل زندگی می‌کند و هر ماه 12000 کرایه خانه می‌دهد. جاوید فرهاد به رادیو آزادی می گوید که با پول فروش این کتاب ها توانسته است تنها کرایه 3 ماه خانه‌اش را پرداخت کند و اگر اوضاع به همین گونه ادامه داشته باشد، ناگزیر است هر کار شاقه‌ای را انجام دهد.
پس از این هم نمی دانم که سرنوشت چی خواهد شد. خوب احتمال دارد که دست فروشی بکنم یا کار دیگه که بلد نیست اومده.
محمود مرهون، استاد پوهنزه زبان و ادبیات در پوهنتون کابل، میگوید که افغانستان پس از سقوط نظام جمهوریت در یک بحران بزرگ قرار گرفته است. فرهنگ و ادب و اهل خبره نیز در میان کسانی هستند که از این بحران آسیب جدی دیدند.
این بدترین وضعیت برای یک کشور بوده میتواند که فرهنگش در حالت پروختن هستند، علم و هنر و ادبشان از بین رفتن هستند که فاجعه بار است و ما بسیار برای این متاسف هستم.
هرچند جامعه ادبی افغانستان با انتقاد بر طالبان ادعا دارند که این حکومت برای ادب و فرهنگ برنامه روشنی ندارد، اما ذبیح‌الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید که طالبان برنامه‌های زیادی برای شاعران و نویسندگان دارند.
وزارت اطلاعات فرهنگ تلاش می‌ورزد که با فرهنگی ها مجالس داشته باشد، دید و بازدید داشته باشد، مشکلاتشان را بشنود. در این راستا ما انشاءالله هم حد توان خود تلاش می‌کنیم. انشاءالله مشکلات اقتصادی در انقریب حل می‌شود و کشور انشاءالله از جنگ بیرون شده. فعلا همه در تلاش ازی هستیم که رفاه اقتصادی به میان به سرمایه‌گذاری ها جلب شود و اقتصاد کشور به رو به بهبود قدم بگذاره و بتونه مشکلات تمام اقشار جامعه را رفع بسازیم انشاءالله.
با این همه آقای مجاهد میگوید که فقر مشکلی است که دامنگیر همه اقشار جامعه شده است، اما طالبان در تلاشند تا برای کار اهل ادب زمینه سازی کنند. پیش از این تصویرهایی از شماری از خبرنگارانی که برای به دست آوردن پول ناگزیر به دست فروشی شده بودند نیز در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شدند. پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان، برخی از شاعران، نویسندگان و هنرمندان کشور را ترک کردند، اما هنوز هم شمار زیادی از آنان در افغانستان زندگی می کنند و برخی هایشان هم مثل جاوید فرهاد هزینه های خانه و خانواده را به مشکل می پردازند.
فکر نو با جوانان. جوان افغانستان امروز چی باور و دیدگاه های دارد؟ بحث های داغ روز از رادیو آزادی. سه شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه چهار شنبه ها ساعت 5:30 به وقت کابل. بله شنونده عزیز، در نیمه دوم امین ساعت برنامه فکر نو با جوانان را فراموش نکنید. حالا 5:22 دقیقه به وقت افغانستان شد. شمار از نابینایان در ولایت پروان میگویند که تحول ناشی از تغییر رژیم بر زندگی آنها نیز سایه افکنده. آنها شکایت میکنند که شرایط زندگی برایشان خیلی دشوارتر از گذشته شده است. گزارش مفصل در این مورد.
بینا ها میتونن که یک کار مثلا بکنن برای خاطر یک مزدکاری داشته باشن، ولی به این قشری که محروم است بعد از این محروم و محروم تر خواهد بوده.
ننگیاله نظامی 22 ساله در 4 سالگی در حالی که در روستای توقبیردی پروان زندگی میکرد به اثر انفجار ماین چشمهایش را از دست داد. در جریان 17 سال نابینایی دوره آموزشی مکتب خود را تکمیل کرده و در حکومت گذشته در یکی از رسانه‌های محلی پروان کار میکرد و همچنان ماهانه 5000 افغانی معاش از ریاست شهدا و معلولین دریافت میکرد. اما او میگوید که حالا بیکار است و معاش دولتیش نیز داده نمیشود. ننگلای از وضعیت ناگوار زندگیش این گونه حکایت میکند.
مصروف کار بودیم. پیش از با وجود آمدن امارت اسلامی ما مصروف کار هم در رسانه بودیم و هم در نهادهای دولتی مصروف کار بودیم. پیش از حکومت طالبا ما امتیازاتی داشتیم، کار میکردیم، زمینه کار فراهم بود، امتیازات از طرف دولت داشتیم و از طرف نهادهای ملی و بین المللی نابینایان حمایت میشدن. متاسفانه از مدت 4 ماه میشه که همه این مواردی که من ذکر کردم بر روی نابینایان قطع شده.
او که دارای معلولیت است و در این حال حافظ کل قرآن است، در بخش برنامه‌های اسلامی و اجتماعی در برخی از رسانه‌ها کار کرده است. نهادهای حامی معلولین برای بلند بردن ظرفیت نابینایان کمک می‌کردند که از آن رهگذر زمینه کار برایشان فراهم می‌شد. ننگلای نوری به این باور است که با این وضعیت گذراندن زندگی برایش دشوار است. او به رادیو آزادی بیشتر گفت.
دچار مشکلات خیلی زیاد شده. مثلا رسانه‌ای که من کار می‌کردم در روزش بسته شد. نهادی که کار میکنیم دولتی 4 ماه میشه معاش پرداخت نکرده و همون توانایی که داشتیم اگر به این منوال ادامه بتیم، مطمئن هستم همون ذهنیت های کاری داشتیم، ذهنیت های پیشرفت داشتیم، این در کنج خانه خواهد کشته شد.
منابع مسئول در ولایت پروان میگویند که آمار دقیق از نابینایانی که در این ولایت زندگی میکنند ندارند، اما میگویند که اکثر آنها به اثر حوادث ناشی از جنگ چشمایشان را از دست دادند. نوریه نبیزاده 21 ساله از شمار دختران نابینا است که 17 سال پیش در روستای دشتوفیان از ساعت مرکزی پروان چشمهای خود را از دست داد. رویدادی که سبب معلولیت او شد این بود که در نتیجه درگیری میان نیروهای دولتی حکومت پیشین و طالبان به اثر اصابت هاوان در مرزلشان او از ناحیه چشم زخمی شد. نوریه نیز از جانب حکومت پیشین ماهانه 5000 افغانی معاش دریافت میکرد. او در حال حاضر در مورد وضعیت زندگیش میگوید:
ما مشکلات زیادی مواجه هستم. قبل از اینکه امارات اسلامی نبود، بر ما زمینه کار مساعد بود. مساعد بود ما را میتونستن کمک کنن. همین کمک هایی که بر ما میشد، همین قطع شده. نمیتونیم که لازم امتیازات ما استفاده کنیم. مراجعه کردم، گفتم فعلا نیستم ماش. خب ماش که نباشن، با فقط دندستی بسیار دست و پنجه نرم میکنه. پیام ما می است که ماشای ما دوباره پرداخت شد که ما از او بتانیم یک استفاده خوب بکنیم.
با این حال مسئولان محلی حکومت طالبان میگویند که برای رسیدگی به مشکلات نابینایان در این ولایت دست به کار شدند. مولوی عبدالاحد سعد رئیس اداره شهدا و معلولین ولایت پران در این مورد برای رادیو آزادی گفت:
ما معلولین و کسانی که در حکومت کشته شده بودند را در نخست بررسی میکنیم و معلوم میکنیم که شخص معیوب و یا معلول است یا خیر. بعدا برایشان معاشاتشان پرداخت میشود.
نوغه نوروسته دیده خلق و معاشات او طول و ترتیب انشالله در برابرگی.
ننگیالای از حکومت طالبان میخواهد تا امتیازاتی که قبلا داشتند را دوباره برایشان بدهد. از نظر ننگیالای نظامی وضعیت بد اقتصادی مشکل همگانی در حال حاضر در افغانستان است. او و دیگر نابینایان بیشتر به خاطر محدود شدن فعالیت‌های اجتماعیشان نیز نگرانند. او به این باور است که اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد، او و دیگر معلولین به زودی فراموش خواهند شد و از متن اجتماع به حاشیه خواهند رفت.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
رئیس جمهور آمریکا با همتای روسیه‌اش هشدار داده که اگر روسیه با اوکراین حمله کند، با واکنش‌ها از جمله اقدام‌های قوی اقتصادی روبرو خواهد شد. جو بایدن و ولادیمیر پوتین دیروز در ویدیو کنفرانس در این مورد گفتگو کردند. این همه در حالی که روابط میان دو کشور تنش آلوده است. سید سمی عباس جزئیات بیشتر دارد.
اخیراً ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دیگر مقامات این کشور با وضاحت بیشتر میگویند که دورنمای یکجا شدن اوکراین با پیمان ناتو خط سرخ است و با عکس‌العمل روسیه روبرو خواهد شد. مقامات اوکراین گفتند که در حدود 90 هزار سرباز روسی در مناطق نزدیک سرحدات روسیه با این کشور و جزیره کریمیا جابجا شدند. روسیه در سال 2014 کریمیا را با خاک خود یکجا کرد. در آخرهای هفته گذشته مقامات آمریکایی که نامهایشان ذکر نشده به روزنامه واشنگتن پست و دیگر رسانه‌های آمریکایی گفتند که روسیه در نظر دارد 175 هزار سرباز را در یک حمله علیه اوکراین از جبهات مختلف استفاده کند و این عملیات به گفته آنها در اوایل سال آینده آغاز خواهد شد. جابجا نمودن قوا در این مناطق که بزرگترین سفربری نظامی در سالهای اخیر می باشد، زنگ خطر را در پایتخت‌های کشورهای غربی و اوکراین به صدا درآورده است. قصر سفید گفته است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نگرانی عمیق آمریکا و متحدانش را در مورد تقویه قوای روسیه در سرحدات اوکراین ابراز کرده و واضح ساخته است که گسترش فعالیت‌های نظامی روسیه با اقدامات قوی اقتصادی و دیگر اقدامات روبرو خواهد شد. با گفته قصر سفید، آقای بایدن به خواسته های آقای پوتین هم نرمش نشان نداده است. قصر سفید افزود که پوتین به بایدن گفته است که ناتو توانایی نظامی خود را در سرحدات روسیه بلند برده و به گفته آن تلاش های خطرناک را برای تصرف سرزمین های اوکراین در پیش گرفته است. در این بخش روسیه خواستار ضمانت جدی شده است که ناتو به سمت شرق گسترش نمییابد و در کشورهای همجوار روسیه سیستم‌های اسلحه تهاجمی را جابجا نمی‌کند. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا می‌گوید که آقای بایدن به همتای روسی خود گفته است که چیزهایی را که در سال 2014 انجام ندادند حاضرند اکنون انجام بدهند. با این سخنان خود سالیوان به زمان الحاق کریمیا از خاک اوکراین به روسیه اشاره میکرد که در آن زمان با کدام واکنش بسیار جدی روبرو نشد. به گفته ای آقای سالیوان رئیس جمهور آمریکا در 10 دسامبر با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین صحبت خواهد کرد. یکی از اقدامات توبیخی علیه روسیه میتواند این باشد که تلاش برای ایجاد موانع در راه اعمار پایپلاین گاز نورد استریم 2 بیشتر شود. این پایپلاین گاز روسیه را بدون گذشتن از اوکراین به اروپا می رساند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
حالا 5:30 به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است و حالا هم ژکفر احمدی با ما شماست، این بار با فشرده خبرها.
فلیپو گرانده، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران، در مورد افزایش چشمگیر شمار مهاجران افغان هشدار داده و خواهان رساندن کمک‌های اقتصادی فوری به افغانستان شده. وزارت داخله جرمنی گفته که چند ماه پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، هزاران شهروند این کشور که با جرمن‌ها کار کردند منتظر ترک افغانستان به قصد جرمنی هستند. اولاف شولز به عنوان نهمین صدر اعظم جرمنی سوگند وفاداری یاد کرد و 4 دور پیهم حاکمیت انگلا مرکل پایان یافت. قطر سفید گفته که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داده که در صورت تهاجم مسکو بر اوکراین، غرب گامهایی را به شمول اقدامات قوی اقتصادی علیه روسیه اتخاذ خواهد کرد. و رسانه‌های محلی فرانسه گزارش دادند که یک محافظ پیشین گارد شاهی عربستان سعودی و مظنون نقش داشتن در قتل جمال خاشقجی در پاریس دستگیر شده.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. اینها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هر لحظه در دسترس شماست و برای اطلاع از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم ما را دنبال کنید. من جاوید نعیمی سپاسگزار هر یکتان هستم که تا این بخش برنامه با ما همراه بودید و یک سپاس از طاهر روشان همکار بخش فنی ما. حالا نخست رویدادهای ورزشی، سپس تکرار برنامه فکر نو با جوانان نشر خواهد شد. اما شنونده عزیز تماس نگیرین در آن برنامه، چون تکرار برنامه دیروز است.
کرکت بورد افغانستان از آغاز دور نهایی رقابت‌های کرکت 4 روزه فرست کلاس احمد شاه عبدالی خبر می‌دهد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که رقابت‌های دور نهایی امروز میان تیم‌های زون بند امیر و آمو آغاز شده و برای 5 روز ادامه می‌یابد. وی گفت رقابت‌های فرست کلاس احمد شاه عبدالی با تاریخ 8 نوامبر میان 5 تیم از 5 زون کشور آغاز شده بودند. مسئولان کرکت بورد افغانستان هدف از راه‌اندازی این رقابت‌ها را رشد کرکت و زمین سازی بازی کرکت برای بازیکنان می خواند. آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت بلخ از راه‌اندازی رقابت های کانگفو تا 2 روز دیگر در این ولایت خبر می دهد. سهراب عثمانی، آمر تربیت بدنی و ورزش ولایت بلخ، امروز به رادیو آزادی گفت که این رقابت ها با نام جام صلح و دوستی میان ورزشکاران ولایت های زون شمال و شمال شرق در باشگاه تمرینی حمزه شهر مزار شریف راه اندازی خواهند شد. و گفت که این رقابت ها به میزبانی فدراسیون کانگفو ولایت بلخ راه اندازی می شوند و ورزشکاران از ولایت های مختلف به گونه انفرادی در آن سهم خواهند گرفت. مسئولان تربیت بدنی و ورزش ولایت بلخ هدف از راه اندازی این رقابت ها را انتخاب چهره های برتر بر رقابت های آینده می خوانند. در ادامه بازی های مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا، تیم های فوتبال میلان و پورتو از بازی ها حذف شدند و ریال مادرید صدرنشین این بازی ها شد. شب گذشته 6 بازی انجام شد که در آن تیم فوتبال میلان با نتیجه 2-1 بر تیم لیورپول باخت. در این بازی هرچند فیکای و توموری در دقیقه 29 با گل زدن برای میلان از لیورپول پیشی گرفت، اما لیورپول در ادامه با گل‌های محمد صلاح در دقیقه 36 و دیوک اوریگی در دقیقه 55 بازی را به نفع لیورپول تغییر داد و با کسب حداکثر امتیاز از 6 برد پیهم به عنوان تیم اول گروه راهی مرحله بعدی شد. در گروه بی پورتو با نتیجه 3-1 به مهمان خود اتلتیکو مادرید باخت. در گروه سی آژاکس با نتیجه 4-2 اسپورتینگ لیزبون را شکست داد و در گروه دی اساس ترین بازی میان تیم های ریال مادرید و اینتر برای تعیین تیم صدرنشین انجام شد که این بازی با برتری 2-0 به نفع ریالی ها و صعود آن به عنوان تیم اول به پایان رسید. در دومین شب از بازی های هفته پایانی لیگ قهرمانان اروپا امشب 8 بازی برگزار می شود.
دقیق
خط نو با جوانان.
سلام، به برنامه فکر نو از رادیو آزادی خوش آمدین. همدیگرپذیری یکی از بزرگترین سرمایه‌های اجتماعی در یک کشور است و میتونه از راه‌های مختلف در بین مردم تقویت شود. امروزه که اکثریت مردم به سایت‌های اجتماعی فیسبوک دسترسی دارند، میتونن این فرهنگ را در بین خود نهادینه کنند. شما چقدر این موضوع را در صفحه فیسبوکتان در نظر گرفتین و در ترویج فرهنگ همدیگرپذیری تلاش کردین؟ در برنامه امروز فکر نو با جوانان همین موضوع را به بحث میگیریم و در موردش گپ میزنیم که فیسبوک چه تأثیر بر همدیگرپذیری در بین جوانان داره. من جاوید فیضی هستم و این برنامه را میزبانی میکنم. مهمانان من در این برنامه اینها هستند: از مدین برکی، استاد پوهنتون و نویسنده از امریکا، دکتر سریا پیکان، استاد پوهنتون، علی رویش، محصل در بخش آیتی، عبدالعظیم ویرا، یکی از کارمندان ریاست معارف ولایت بادغیز از افغانستان، تمنا کریمی، یکی از جوانان محصل در ایتالیا. تمنا کریمی با برنامه وصل است و با تمنا بحث خود را شروع میکنیم. تمنا، به برنامه خوش آمدی. برم بگو که خودت با دوستای در فیسبوک چقدر این مسئله را در نظر میگیری و چقدر با هم صمیمی و دوست هستین؟
آتر از همه سلام و روز بخیر، امیدوار هستم که خوب و سعادتمند باشین و تشکر از اینکه در برنامه زیبایتان من را دعوت کردین. شخص خودم بر من خیلی یعنی تاثیرات بسیار مثبت داشته استفاده کردن از فیسبوک و در ای که چقدر مرا با دوستایم نزدیک ساخته. من از فیسبوک نه تنها با دوستای افغانی در ارتباط هستم، بلکه با دوستای خارجی که از کشورهای مختلف هستن با اونا هم در ارتباط هستم، که یک چیزی بسیار مهمه که خیلی برام فایدهش رسیده ای است که من زبان خارجی یاد گرفتم، ای که با اونا در ارتباط میشم با زبان خارجی مثل انگلیسی، مثل زبان ایتالیایی، مثل زبان فرانسوی با اونا پیام میکنم و این یعنی در قسمت تقوی زبان بر من خیلی موثر بوده، خیلی کمک کردم. و در بعدش مثلا در بعضی از، چون رشته خودم یکی از رشته هایی است که به سیاست خیلی نزدیک است، رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل است، نظریات سیاسی اگر داشته باشه وقت شریکش میکنم و در ضمن میبینم دوستای دیگه که در این بخش خیلی آگاه هستن، اونا هم نظریات خودم میتن و تبادله افکار و نظر میشه. یعنی در کل میتونم بگویم که خیلی یک تاثیر مثبت داره در قسمت همدیگر پذیری برای جوانان استفاده کردن از سایت های اجتماعی، مخصوصا فیسبوک.
با دوستایت وقتی که در فیسبوک میباشی چی را در فیسبوک شیر میسازی و چقدر دوستای در قسمت همین موضوعی که در فیسبوک نشر میکنی چقدر با یکی دیگه هم نظر هستین و اگر در بعض جایا مخالف هم نظر یکی دیگه میباشین، باید رفتارتان با یکی دیگه در فیسبوک چگونه است؟ منا
اکثرا من نشریه هایی که داره وسط فیسبوک خود نشریه های خیلی آموزشی هست و زیادتر علاقه من به این هستم که موضوعات تحصیلی را ای که جوانان چجوری میتونن از بورسیه های تحصیلی، از ثبت نام در دانشگاه های اروپایی، در دانشگاه های آسیایی باخبر شوند. چون خودم امی پروسه را تایید کردیم، تلاش کردیم، زحمت کشیدیم، ولی نخواستیم که فقط خودم ازش مستفید باشم و خیلی کوشش میکنم که از فرصت هایی که خودم داشتیم و استفادهش کردیم بتونم او را نشر بکنم تا دیگه جوان ها هم ازش استفاده بکنن. و معمولا دوستان خیلی ازم راضی هستن وقتی که یک معلومات در ارتباط با یک بورسی یا معلومات در ارتباط به کنفرانس آموزشی و دیگه مورد نشر میکنم، نظریات بسیار خوب و بسیار عالی میتن. مسئله دوم که است، مسئله ایست که نشریه که مدارم خیلی جنبه فرهنگی دارم. وقتی که مثلا در جاهای تاریخی از ایتالیا یا همسال از یک شهرهای دیگه که مثلا میرم، از جاهای تاریخیش نشر میکنم و در مورد به تاریخشان نوشته میکنم و عکس ها و تصاویری که از جاهای تاریخی به شکل زنده وقتی خودم میرم اونجا نشر میکنم، یک منبع آموزشی داره که دوستایم از تاریخ اینجا و از تصاویر کشورها معلومات پیدا میکنم و همیشه نظرات مثبت دارن. با یک قسمت بسیار کوچکشون بعضی از موضوعات سیاسی است که بعضا نشرش میکنم، اما خیلی هم یعنی گریتر به مسائل سیاسی نمیرم، یعنی بعضی موضوعاتی که معمولا هر شهروند حقش است که نشر بکنه و نظر بده برام میکنم. بله کسایی هستن که با ما هم نظر هستن و کسایی هم هستن که نظرشون مختلف هست و یعنی مخالف نظرم هستن، ولی من به همشون احترام دارم، چون چقدر انسانی که در دنیا وجود داره نظر به او افکار و ایده وجود داره. ما مجبور نیستیم که همیش نظر خود برای هم دیگر را بقبولانیم، باید هم دیگر پذیر باشیم، باید قبول بکنیم. شاید نظر او از نظر خودش خیلی مفید بوده و خیلی خوب بوده، ولی از نظر من خوب نیست، ولی میتونیم در قسمت نظر خود از طریق منطق و یکی چقدر درست هست برایشون برسونیم. اگر اونا قبول هم نکردن مشکل نیست، یعنی نمیشه که فقط با نشر یک پست و یک نظر و کسی که مخالف نظر ما هست روابط دوستی ما خراب بکنیم، چون باید همدیگر پذیر باشیم، چون هدف دوباره میاد به نقطه اولی که همدیگر پذیریست. پس به نظر من چیزی که من خودم انجام میدم همیشه احترام کردیم به نظریات هر کس، چه مثبت چه منفی.
بسیار زیاد تشکر، تمنا خودت با خود می داشته باشیم. استاد عزم‌الدین برکی هم با ما در برنامه وصل شده. استاد به برنامه خوش آمدین. همدیگر پذیری اگر بگوین که چی هست، چون برداشتای مختلف در بین مردم و جوانان وجود داره، یکی یک برداشت میکنه، یکی دیگه برداشت میکنه، یکی فکر میکنه که من نظر خود که مهمتر بشمارم، همدیگر پذیری است، باید دیگرها با من همدیگر پذیر باشه و هر رقم که میشه نظر مرا باید قبول کنن. اگر بگوین کمی همدیگر پذیری چی هست به نظرتان استاد؟
سلام خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو آزادی، خوشحال هستم که در برنامه با شما هستم. البته هم دیگر پذیری یا تساهل مدارا یک مفهوم علوم انسانی است که به معنای احترام گذاشتن و آرای دیگرها یا احترام گذاشتن به دیدگاه دیگراست یا عدم خشونت. این مفهوم میتونه این مقوله را بگی باور برسانه که ما به دیدگاه های دیگرها احترام داریم، احترام که از روی فشار و جبر نیست، بلکه از روی تساهل و همدیگر پذیری و مداراست. یعنی احترام دیگرار، باور دیگرار احترام داشتن و نسبت به باورهای دیگرار تمکین کردن است.
شما در شبکه فیسبوک هم فعال هستین، چی میبینین؟ چگونه است؟ چقدر شبکه فیسبوک در قسمت همدیگر پذیری در بین جوانان تأثیر گذار بوده و تانسته که همین مسئله را در بین جوانان نهادی نبسازه؟
در ابتدا تصور این بود که فیسبوک یک شبکه اجتماعی است که برای متصل کردن یا همبستگی یا وصل بیشتر اجتماعات بشری یا میدانهای فکری کمک کنه. این باور بیشتر در سال 2010 همگیر بود در سطح جهان، همگی متفق بودند به این باور. یعنی ماموریت اولی فیسبوک این بود که جهان را آزادتر و متصلتر کنه. در نخستین روزهای شبکه‌های اجتماعی بسیاری از افراد فکر میکردند که افزایش چشمگیر اتصال در مقیاس جهانی برای دموکراسی خوب است، اما پس از گذر سالیان بر شبکه‌های اجتماعی این خوشبینی رنگ باخت و فهرست زیان‌های شناخته شده یا شک برانگیز رشد کرد. تجربه های سیاسی آنلاین اغلب میان غریبه های بنام نشان از مشابهت هایشان در زندگی واقعی با عصبیت بیشتر و نزاکت های کمتر به همراه شد. اما امروزه وقتی ما میبینیم در سال 21 فضای اجتماعی خواستن فضای فیسبوک تبدیل شده به یک فضای نفرت، که او باوره که مثلا در سالهای 2010 همگانی بود بین مردم که فیسبوک یک فضای اتصال است دیگه، او فضا کمرنگ شده متاسفانه. حال وقتی ما در فضای اجتماعی یا در فیسبوک پستایی را که میبینیم که هیجان داره، خشونت داره، او بیشتر لایک میشه، بیشتر کامنت میگیره و بیشتر دنبال کننده داره، فضای مجازی شکل را به خود گرفته که بیشتر انسان ها اونجا احساسات خود را تبارز میدن و بیشتر شکل خشونت تبارز میکنه.
تشکر استاد برکی، شما را با خود میداشته باشیم. اجازه بتین که دکتر سریا پیکان استاد پانتون هم با ما وصل هستند و شما چی فکر میکنین شبکه های اجتماعی مخصوصا فیسبوک چقدر تانسته که در بین جوانان هم دیگر پذیری را بیشتر بسازه؟ نظر شما چی است استاد پیکان؟
سلام به شما و میمانان شما و همچنان شنوندگان محترم. در رابطه به شبکه های اجتماعی که ما میدانیم این خود پیشرفت علم و تکنیک در جامعه امروزی نشان میده و میتونن که از طریق شبکه های اجتماعی کسانی که اصلا یک دیگر نمیشناسن وصل شوند و دیدگاه های خود را نسبت به یک دیگر تبادله بکنند. یک بس امی هست و خوب است که اگر تبادل افکار از طریق شبکه های اجتماعی صورت بگیره بین جوانان، مخصوصا به خاطر توسعه جامعهشان و خصوصا که در افغانستان فقیر و ناتوان، این بسیار مهم و خوب است و نباید شبکه های اجتماعی باعث از این شود که بازدارنده باشه به خاطر رشد ذهنیت ها و افکار جوانان ما. جوانان باید تلاش بکنند تا مسائل مثبت از شبکه های اجتماعی مخصوصا فیسبوک استفاده بکنند، به خاطر رشد استعدادهای خود، به خاطر جامعه خود و به خاطر از اینکه بتونند گروهی از جوانان بتونند ابتکار را از خود براه بنازن تا از این طریق مصدر خدمت به مردم خود شوند و به جامعه جوانان شوند. این بسیار مهم است، اما بعضا مخصوصا فیسبوک و یا یوتیوب اینا شبکه های هستند که مسائل را به نشر می رسانند که بیشتر برای جوانان مفید نیست و مصروف می کنند از ذهن جوانان را و جوانان در پلوی از این که درس و تعلیم خود فرا بگیرند و یا کارهای زندگی خود پیش ببرند مصروف مسائل میشن که هیچ به منفع جوانان نیست و نه به نفع جامعهشان است و هیچ باعث از این نمیشه که اینا را ارتقا بده افکار و ذهنیتشان است. ما آرزو داریم که جوانان با دید وسیع از شبکه های اجتماعی به شکل مثبتش استفاده بکنند تا ای که از این طریق بتانند در از لحاظ سیاسی رشد بکنند، در مسائل اقتصادی رشد بکنند، در مسائل جامعه خود رشد بکنند و بحران ها را بتانند که از این طریق حل بکنند. این بسیار مهم و مفید است. ما آرزو دارم که جوانان ما بیشتر به این فکر کنند.
چطور میتونیم استاد پیکان که امی فرهنگ ام دیگر پذیری را با استفاده از شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب و بعض شبکه های دیگر در بین جوانان بیشتر بسازیم؟
نظر من این است که در قسمت ام دیگر پذیری و همدلی جوانان که بسیار یک موضوع مهم است مخصوصا برای افغان ها که جوانان رسالت خود از این طریق میتونن تا حد انجام بدن، در گفتمان بین همدیگر باز کنن بسیار صمیمانه و دوستانه، مثلا یک موضوع مهم کشور را مطرح کنن، پشت این آن نگرد، فقط سر مسائل انسانی فکر بکنن. اگر ما میبینیم در بسیاری از مسائل در فیسبوک به حساب تبار و قوم یک دیگر توهین و دو دشنام میدن، این درست نیست. ما باید انسان شویم و با انسان بیان بشیم و جوانان مخصوصا که اینا پایه های اساسی کشور است، اینا گفتمان ها را باز کنند که ما منفی مسائلی که در کشور ما ادامه دارد بیاییم که سر انسان انسانیت فکر بکنیم و راه های حل مشکل جوانان از این طریق پیدا بکنیم. گفتمان ها ممکن است نظریات منفی پیدا بکنند، نبکنه توهین، باید یک نظر سازنده بتن جوانان. جوانانی که علمان اینا آگاه هستن میتونن نظریات سازنده خود بدن، ولی متاسفانه که فیسبوک به دست هر جوان است، جوانی که اصلا آگاهی از علم نداره، از دانش نداره، فقط به خاطر ساتیری فیسبوک استفاده میکنه، باز اونجا بسیار مشکل است. خوب است که گروه جوانانی که تحصیل یافته است، تعلیم یافته است، اینا درهای گفتمان باز بکنن تا دیگه جوانان هم به اینا بپیوندن
و بتوانند که هم دیگر پذیر شوند. مثلا موضوع اقتصاد افغانستان یک بحث بردن، کلگی نظر خود بتن، نه اینکه توهین بکنن که فلان یک از او نظریات خود بتن و به این شکل حل میشه مشکل و رای حل پیدا بکنن، و یا یک نظر دیگر به خاطر از اینکه چطور جوانان نقش اساسی بر بازسازی افغانستان داشته باشه بندازن و خواهش بکنن که بیاین همه جوانانی که صاحب درآید و صاحب استعداد نظر است نظر خود شریک بسازه تا ما بتونیم از این طریق فشار باشیم بالای جامعه خود، بالای حکومت ها، که بتونیم راه های حل را پیدا بکنیم. این راهی بهترش است. اما متاسفانه تلفن است دیگر، فیسبوک است و دست هر جوانی هست که استفاده نادرست هم صورت میگیره.
تشکر استاد، شما را می داشته باشیم. برداشتای شما چی از تمنا؟ همونطور که استاد برکی گفتن بیشتر از شبکه های اجتماعی رفتارهای خشونت آمیز شده، خود چی فکر میکنی من ایسی یک جوانی که همیشه در فیسبوک آن هستی و با دوستای تبادل افکار میکنی و با دوستای در تماس هستی، بیشتر جوانان کدام مسائل زیاد دوست دارن و زیادتر او را لایک میکنن، کومنت میتن؟
اکثر جوان ها وقتی یک مسئله را نشر میکنن، کسایی که اصلا آگاهی ندارن و شروع میکنن به دعوتش نام دادن. من کاملا مخالف از این مسئله هستم. یعنی واقعا نباید جوانای کارا بکنن. باید اگر نظرشون هم در ارتباط به یک موضوع منفی هست، باید به شکل بسیار خوب و به شکل بسیار سازنده موضوعشون رو برسونن. اگر طرف دید که موضوعشون مخالف موضوعش هست، اونا هم نظر منطقی و سازنده خود بتن. اگر میبینن که با هم جور نمیان، نیاز به این نیست که دعوتشون بدن. ما انسان ها فعلا در قرن 21 زندگی میکنیم، انسان های متمدن هست، از مدنیت آگاهی داریم و از انسانیت آگاهی داریم. الان حرفایی که میشه با کلمات بسیار خوب بیانش کرد، نیاز به دعوتشنام نیست. دعوتشنام میمونه و انسانهایی که اصلا تحصیل نکردن، اصلا در اجتماع نبودن و یا اصلا یاد نداشتن که چه قسم بر اجتماع باشن و چه قسم یک فضای خوب انسانی و احترام ایجاد بکنن. یعنی بس مهم بس احترام است که ای را نمیشه که از فیسبوک آموخت، ایرا از پیدایشی که خود انسان از کجا آمده، از کدام نوع خانواده، اونا همش رب به او میگیرن. ولی در کل فعلا وقتی من نگاه میکنم فیسبوک بسیار یک مسئله مثبت میبینم با جوانان. من میبینم که مثلا شخص خودم، من وقتی از دبیرستان از کابل فارغ شدم، همیش دنبال ازی بودم که تحصیلات ما در خارج انجام بدم و من تانستم که طریق ازی که چجوری بورسیه را پیدا بکنم از صفحه فیسبوک پیدا کردم، که در سال 2018 روانه کشور ترکیه شدم و تحصیلات 4 ساله و اونجا تمام کردم. بعدش دوباره زمانی که خواستم به موسری درخواست بدم، بازم از طریق فیسبوک، از سایت هایی که برای بورسیه ها کار میکنه، درخواستی دادم و بالاخره دیدم که موفق شدم و فعلا دوره موسری من اینجا انجام میدم و یعنی برام خیلی مثبت بودم. و مثلا فعلا هم اکثر دوستایم هستن که تجارت هایشان از صفحات فیسبوک میکنن. فعلا دو دختر خانومی هست که دوستای نزدیک مثلا اونا فعلا تجارت لباس از چین و از ترکیه را تمام تبلیغاتش از طریق صفحات خود میکنه و خیلی هم فروش را بسیار خوب پیش میرن. و امثال از این بسیار مسائل بسیار مثبت دیگه هم هست. من این مسئله را خیلی مثبت میبرم از دید خود. و اون قسمتی هم که منفی هست، با امید از اینکه اونم مثبت شه و جامعه نو آگاه ما آگاه شوند.
تشکر تمنا. استاد برکی، هم دیگر پذیری ضرورت به چی داره تا یک جوان به اون نکات توجه کنه؟
ما وقت به عقاید دیگر احترام نگذاریم، وقت به دیدگاه های دیگر احترام نگذاریم، به کثرت گرایی باور داریم، یعنی دیدگاه های مخالف تحمل میکنیم و اینجا از کمون فضیلت های انسانی، فضیلت های بشری در ما رشد کرده و ما به عقاید دیگر را، به نوع دید دیگر را، به مذاهب دیگر را، ذائقه دیگر را و ارزش های دیگر را و آزادی های دیگر را احترام میداریم و در واقع بعد من و دیگر مطرح میشه. هر انسان یک من داره و در مقابلش یک دیگری است و وقتی به دیگر احترام گذاشت، یعنی به یک جهان متفاوت یا به یک هستی متفاوت احترام داره. یک چیزی را شما در افغانستان شاهدش بودین، در تقریبا در 5-6 سال اخیر که شبکه های اجتماعی، میدان نزاع، میدان کشمکش، میدان هیاهو توطئه شده بود برای برخی از سیاسیون کشور که یک جمع کلان از جوان ها تبدیل شده بودند به فیسبوک چلونکی های اینها. اینا تا میتونستن ادبیات نفرت خلق نکردن، تا میتونستن اینا پروپاگاندا خلق نکردن، تا میتونستن توطئه دروغ و حتی ترک میکشیدن به حریم شخصی و خصوصی انسان ها. از آدرس فیسبوک بسیاری ها مثلا حتی که حرمت میشود، توهین میشود، تحقیر میشود. با این که اطلاعات گمراه کننده از این آدرس ترازل میشود، بسیاری ها دچار توهین و تحقیر وقتی میشدن احساس حقارت میکردن و شاید با مشکلات روانی هم دچار شده بودن. همین فیسبوک همین یک پلتفرم رسانه است که ذات از این تعاملی نیست. این فضا یک فضای جدلی است. به این خاطر موافقت کردن در اینجا کمتر از مخالفت کردن است و هر قدر که مخالفت کردن در فضای اجتماعی شدت میگیره، این هیجان خلق میکنه و این هیجان میتونه مخاطبای بیشتر را متوجه از این مسئله کنه و مخاطبای بیشتر بتونن در این هیجان شرکت کنن. شما مثلا اگر خودتان به عنوان یک کاربر شبکه‌های اجتماعی یک مسئله جنجال برانگیز نشر میکنن، بیشتر دنبال کننده دارن. اما وقتی یک مسئله که از عدالت، از کرامت انسانی، از عشق، از مهربانی یا از موافقت و همدلی بحث میکنه، او رو وقتی نشر میکنن کمتر امو دنبال کننده های شما را دنبال میکنه و این خود نشان میده که این فضا ذاتش همیتی یک فضایی است.
تشکر استاد برکی. یک دقیقه وقت داریم استاد پیکان، نظر به گفته های استاد برکی که فیسبوک بیشتر مشکلات بین جوانان ایجاد کرده تا ای که هم دیگر پذیری را ایجاد کنه، کوتا بگوین یک دقیقه وقت داریم، کوتا بگوین که چی فکر میکنین شما، چگونه بتونیم امیر پس خوبتر کنیم و در فضای امروزی که افغانستان بیشتر به همدیگر پذیری و همدلی نیاز داره بتونیم امی فرهنگ نهادینه بسازیم با استفاده از شبکه اجتماعی فیسبوک.
شبکه های اجتماعی نباید جایی باشه که عقده گشایی شوند. نباید ما عقده های خود در صفحه فیسبوک و یا یوتیوب و یا مسنجر بنویسیم و باعث از این شود که دیگه هم رنجش خاطر بین جوانان به وجود بیاید. ما باید به دیدگاه هم دیگر احترام بکنیم و اگر احترام نداریم خاموشانه تیر شویم، نظر منفی برش ندیم. این میتونه که ما را به هم نزدیک بسازه، جوانان ما را. و جوانان در این قسمت میتونن که اگر نظر منفی هم داشته باشه، نظر انتقادی و سازنده داشته باشه، نه اینکه توهین و تحقیر.
تشکر، سلامت باشین. شنونده عزیز، برنامه ای هفته فکر نو با جوانان که به موضوع فیسبوک چه تاثیر بر همدیگر پذیری در بین جوانان داره اختصاص یافته بود، بعد دقایق پایانی خود رسیده. از مهمانانم هر یک از مدین برکی، استاد پانتون، دکتر سریا پیکان، استاد پانتون و تمنا کریمی، یکی از جوانان محصل در ایتالیا، تشکر میکنم که با ما بود و در این مورد با هم گپ زدیم. همچنان از همکار تکنیکم هم سپاسگزار هستم که در قسمت وصل شدن مهمانان از طریق تلفن به برنامه مرا همکاری کردن و از شما شنونده های عزیز هم ممنون هستم که رادیو آزادی را میشنوین و برنامه ما را تا آخر دنبال کردین. من جاوید فیضی با همتان خداحافظی میکنم. با رادیو آزادی باشین و آهنگ نصرت پارسا را بشنوین.
دلم از فراق خوشد، دلم از فراق خوشد، تو فراق دیده باشی، دلم از فراق خوشد، تو فراق دیده باشی.
برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد پیشبینی کرده که منع شدن زنان از کار سبب کاهش 1 میلیارد دلاری عواید ناخالص داخلی افغانستان خواهد شد. در برنامه شکست سکوت روی پیامدهای بیکاری زنان بحث می‌کنیم. وعده ما پنجشنبه 1:30 به وقت افغانستان.